ساعت 6 بامداد در ایران. این صدای رادیو فرداست و من مراد ویسی هستم با آخرین خبرها. محمد خاتمی میگوید برای شرکت در انتخابات شرط نباید گذاشت. نیروی زمینی ارتش ایران امسال 8 رزمایش برگزار میکند. رئیس پارک ملی دنا توسط شکارچیان زخمی شد. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران میگوید برای شرکت در انتخابات شرط نباید گذاشت. به گزارش سایت باران، محمد خاتمی گفته است زمانی که پیش از انتخابات ریاست جمهوری گذشته از لزوم آزادی زندانیان سیاسی، برداشتن حصرها و رفع فضای امنیتی سخن گفته شد، اینطور تلقی شد که اینها شرط انتخابات است، اما حالا میگویم که برای انتخابات نباید شرط تعیین کرد. وی گفته است ولی باید مطمئن شویم که آنچه گفته شد نتیجه یک انتخابات است و کسی که میآید باید توان تحقق آن نتیجه را داشته باشد. آقای خاتمی وضعیت کشور را بحرانی توصیف کرده و درباره نامزد شدنش در انتخابات ریاست جمهوری گفته است خود تصمیم میگیرد، اما هیچ تصمیمی که موجب افزایش هزینه برای ملت شود نخواهد گرفت. محمد خاتمی همچنین رئیس جمهوری را مجری قانون اساسی دانسته و گفته است که برای تضمین اجرای قانون اساسی میتوان دادگاه قانون اساسی تشکیل داد. سرتیپ احمد پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران میگوید این نیرو امسال 8 رزمایش برگزار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، سرتیپ پوردستان که در دیدار با وابستگان نظامی خارجی در تهران سخن می گفت افزود نخستین این رزمایش ها در 3 خرداد و در منطقه اصفهان با هدف تمرین نبرد ناهمتراز برگزار می شود. سرتیپ پوردستان گفته است دومین رزمایش نیروی زمینی ارتش نیز که یک رزمایش زرهی خواهد بود تابستان و در جنوب شرقی ایران برگزار می شود. فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران همچنین اسرائیل را تهدید کرد که در صورت آنچه که وی آن را ارتکاب اشتباه در برابر ایران خواند به عمر خود پایان داده است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در ابتدای امسال تهدید کرده بود که ایران قادر به هدف قرار دادن تل آویو و حیفا و تخریب این دو شهر اسرائیل است. خبرگزاری مهر گزارش داد که علی افشار رئیس پارک ملی دنا صبح روز دوشنبه توسط شکارچیان غیرمجاز در منطقه حفاظت شده میمند یاسوج زخمی شده است. فیض الله افشار وکیل پایه‌یک دادگستری به خبرگزاری مهر گفت علی افشار که کمتر از 2 ماه پیش به ریاست پارک ملی دنا تعیین شده بود به ضرب 3 گلوله شکارچیان در کتف و بازویش زخمی شده و در بیمارستانی در شیراز بستری است. به گزارش خبرگزاری ایسنا یک محیطبان دیگر توسط شکارچیان از ناحیه پا زخمی شده است. خبرگزاری مهر گزارش داده 2 نفر از شکارچیان توسط محیطبانها و پلیس آگاهی یاسوج دستگیر شدند و 2 شکارچی دیگر نیز متواری هستند. منطقه حفاظت شده دنا در سالهای اخیر محل درگیری شدید میان شکارچیان و محیطبانها بوده است. از جمله در این درگیری ها 2 محیطبان به نام های غلام حسین خالدی و اسعد تقی‌زاده به دلیل درگیری و قتل شکارچیان غیر مجاز به اعدام محکوم شده و حکم آنها توسط دیوان عالی کشور تایید شده است. در اینجا و در پایان این بخش خبری از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک باشید از همکارم مرداد قاسمفر.
نمای دور، نمای نزدیک.
شعر در ایران داستان غریبی دارد. قرنها بخشی از خودآگاهی اجتماعی را بر شانه‌هایش هم کرده و فرصتی بوده برای ارائه همه چیز، از مفاهیم فلسفی تا عاشقانه ها، از دین تا خوشباشی و کفرگویی، از سنت تا نوشدن‌های اجتماعی و از تاریخ تا اسطوره. همه اینها به شعر مرتبه‌ای دیگرگون در فرهنگ ایرانیان داده است. اما سال هاست که همین شعر به ویژه در قلمرو شعر پس از نیما محل مجادله هم هست. در دهه 60 خورشیدی میان شعر سیاسی و شعر غیر سیاست زده. در دهه 70 میان تئوری گرایان نظریه‌های زبانی و شاعرانی که به شعر به عنوان تلفیقی از مفاهیم قابل فهم و آنات شاعرانه و زبان پالوده به دور از تصنع باور داشتند. شعر دهه 80 خورشیدی اما ظاهرا اگرچه از دست زبان گرایان مغلق گو خلاصی یافته، اما در مجادله دیگر گرفتار آمده است که تا همکنون نیز این مجادله دست کم در محافل شعر ایران پابرجاست. با من مرتاد قاسمفر شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک هستید. شعر معاصر ایران، شعری که پس از نیما قوام یافته است، اکنون در چه وضعیتی است؟ شمس لنگرودی شاعر معاصر در این باره چنین میگوید:
ببینید، به طور مختصر شعر ما در دهه 60 عملا دید که کارکردی نداره. با وقوع انقلاب دید کارکردی نداره. اون زیبایی شناسی های پیشین کارکردش از دست داده بود. حالا این تو به توضیحش نمیپردازیم چون فرصت کافی نیست. در دهه 70 یک عصیانی شد علیه تمام زیبایی شناسی هایی که پیشتر از اون بوده و سعی شد که تئوری های جدید، زیبایی شناسی های جدید، در نتیجه شعر جدید ایرادشه. این مجموعه عوامل که ریشش به سالهای 50 برمیگشت، یه 30 سال باعث شد که مخاطب آرام آرام از شعر دور بشه و خوانندگان شعر در واقع شاعرانی رو پذیرفتن که پیشتر در سالهای 30 و 40 خودشون تصفیه کرده، مثل اخوان، شاملو، فروغ و شاعران دیگر. بنابراین در سالهای 70 عملا شعر خواننده دیگه نداشت.
آنگونه که این شاعر پر مخاطب میگوید، شعر که مخاطبانش رو از دست داده بود در پی یافتن دوباره مخاطبانش برآمد. چگونه؟
سعی کردن شعری بگن که اگرچه به لحاظ تخصصی به دقایق شعری توجه بشه، اما مخاطبم فراموش نکنه. یکی از اون شاعران من بودم. بعد از کتاب قصیده لبخند چاک چاک که یک شعر مدرن بود، دیدم بدنه شعرخوان این شعر رو نمیپذیره. من رفتم شعر جهان نگاه کردم و شعر ایران نگاه کردم، دیدم که فرق حافظ با مثلا خاقانی اینی که حافظ مکانیزمی رو پیدا کرده که هم اهل فن متوجه میشن، لذت میبرن، هم مخاطبان عادی به شب یلدا باهاش فعالا میگیرن، در صورتی که با خاقانی نمیتونن، برای اینکه خاقانی فقط به صنایع شعری توجه داره و مخاطبش هم هدفش هم متخصصان شعرخوانن. من از اونجا بود که راه خودم رو تقریبا جدا کردم از بقیه. خب من تنها نبودم، دیگر دوستانم بودن. آرام آرام شعری به وجود اومد، اصطلاح شد به شعر ساده.
و در نهایت شمس لنگرودی جریان‌های اصلی شعر دهه 80 را این گونه صورت‌بندی می‌کند:
در سال‌های 80 دو تا جریان بزرگ شعر پیدا شد. یکی اصطلاحاً بهش گفتن شعر ساده یا ساده‌نما یا سهل الممتنع، یک دیگه شعریه که حالا اسمشو می‌ذاریم اصطلاحاً شعر پیچیده، شعر مصنوع. خب این عملاً شعر که مخاطبش از دست داده بود، دوباره مخاطبان به سمت شعر گرایش پیدا کردن، به طوری که بسیاری از ناشران طور طبیعی سالیان دراز کتاب شعر چاپ نمی کردن، علاقمن شدن به چاپ کتاب شعر و کتاب شعر چاپ کردن. خوشبختانه الان شعر جایگاه پیشین خودش پیدا کرده.
اما شاعران دیگری هم هستند که مسئله اصلی شعر در دهه 80 را چیز دیگری می دانند: ضعف اندیشه ورزی و فقدان تکنیک پردازی. علیشاه مولوی:
به نظر من مهمترین گاره ها در این دوره اندیشه ورزی و تکنیک اجرایی در شعره. بدون رسیدن به یک تکنیک متناسب با فضای شعر، سوژه شعر اون فضا ساخته نمیشه. ما متاسفانه اسیر فرم میشیم و فرم رو مدام تکرار میکنیم. این تکرار مدام فرم ما رو به تولید انبوه میرسونه و میتونیم تو همون وضعیتی که بهش رسیدیم، به جایی که موقعیت های جدید شاعرانه ایجاد بکنیم در تکنیک اجرایی، مدام فرم ما رو تکرار میکنه. این که حالا ما از شعر یک ابژه است، من هم معتقدم شعر ابژه است و شخصیه به شدت، اما مگر ما در جهان شخصیمون با همه پیرامونمون زندگی نمیکنیم و یکی از موتیف‌های اصلی زندگیمون درگیری و رویارویی با پیچیدگی‌های بسیار توی زندگی نیست؟ اینکه ما نمیتونیم شعر رو به سمت سادگی محض ببریم.
به گفته علیشاه مولوی، چون زبان خودش در متن زندگی است که شکل میگیرد، بنابراین باید به اهمیت زبان شعر بیش از آنچه که ساده نویسان میگویند بها داد.
تولد زبان کجا اتفاق میفته، زبان چگونه ساخته میشه، زبان در لامکانی و بی زمانی که اتفاق نمیفته. همونطور که نیچه میگه که زیبایی شناسی رهایی ابتدا از زبان آغاز میشه و دیگر انگاره های شعر تسلی پیدا میکنه، یعنی به خصوص فرم رو میشکنه و تکنیک ایجاد میکنه. زیبایی شناسی رهایی زبان رو هم تاثیر قرار میده، نه که خودش اسیر زبان میشه.
شمس لنگرودی نویسنده 15 مجموعه شعر درباره شعری که خود می نویسد و آن را با صفت سهل و ممتنع توصیف می کند چون این توضیح می دهد:
در این نوع شعر که منم یکی از اون شاعران هستم، توجه به اینه که شعر در واقع در یک مرزی را میره، به این معنا که نه فقط به صناعات توجه بشه، نه فقط در واقع به موضوع. یعنی چی؟ یعنی شما ببینید، من یه مثال بزنم برای این قضیه روشن بشه. کل حرفای روزمره در واقع فقط برای خبررسانیه، در واقع زیبایی شناختی اصلا نداره. هر که دارد اماناتی موجود بسپارد به بنده وقت ورود، این فقط به موضوع داره میپردازه. این نوع در واقع نوشته ها اگرچه وزن داره ریس داره شعر نیست. یک نوع نوشته هایی داریم فقط به صنعت میپردازه، یعنی مخاطب گیج میشه که این چی میخواد بگه، منظورش چیه، هیچ اثر در نمیاره. یک نوع شعرهایی است که هم از این صنایع استفاده میکنه، حافظ رو برای همین مثال زدم، هم از این خبر استفاده میکنه، تلفیق و ترکیبی از اینا رو ارائه میده که مخاطب تصور میکنه به راحتی فهمیده، اشتباه نمیکنه. مثلا میگه که گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید، گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید. به نظر میاد خیلی ساده است، همان باش فال میگیرن، اما آیا واقعا ساده است؟ گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید. یعنی چی؟ یعنی اگر ماه برآید من یارتون میشم. آیا به این معنیه؟ معنای لغزنده ای داره، فقط معنای خبری گزارشی نداره. چیزی که خود بنده، حالا به بقیه دوستان دوباره میگم کاری ندارم، مورد توجه من بود این بوده که سهل الممتنع باشه.
نظر می آید که عمده ترین دغدغه شاعرانی که به سمت شعر موصوف به سهل و ممتنع روی آوردند، مخاطبان از دست رفته شعر در ایران است. علی شاه مولوی که پس از چند دهه انتشار اشعارش در نشریات به تازگی نخستین مجموعه‌اش را به چاپ رسانده، با این دغدغه موافقتی ندارد.
نه، من فکر میکنم که اگر واقعا به مخاطب فکر کنیم، متاسفانه با یک نگاه پوپولیستی تبدیل میشیم به یه شاعر پاپولار، مثل خیلی از نویسنده‌ها، مثل خیلی از خواننده‌ها، خیلی از هنرمندان که واقعا هنرمندان پاپیولارن. وظیفه هنر چیه؟ که فقط احساسات برانگیزه یا اندیشه پشتوانش باشه. اگر شاعر اندیشه ورز باشه به این سقوط تن نمیده، از این در واقع سانتیمانتالیسم در شعرمون شکل میگیره، اوج میگیره و ما مرتب برای مردم مینویسیم. برای کدوم مردم؟ مردمی که اساسا واقعا میدونن، یعنی سلیقه شون در حدی است که شعر رو بشناسن.
این شاعر معتقد است که نباید در انتظار استقبال مخاطب بود. چرا که
مخاطب باید کوشش بکنه شعر به شعر ما برسه، شعر ما رو ببینه، درک بکنه. ما چرا خودمون رو بیاریم پایین و به توده گرایی مبتذل دچار بشیم؟
اما آیا شعری که مردم به آن روی آورند الزاماً شعر نازلی است؟ شمس لنگرودی شاعر:
خب این حرف دو بخش داره، یک بخشش صحیح، یک بخشش غلط. اولا که هر اثری که اگر مردم دوست داشته باشن هم پاپیولار میگن، الزاماً اثر نازلی نیست. بسیاری از آثار مهم جهان مردم دوست دارن، مارکز هم مردم دوست دارن. آیا این به معنی نازل بودن اثر؟ حافظ هم دوست دارن، فردوسی هم دوست دارن، شکسپیر هم دوست دارن. بنابراین هر چیزی اگر اقبال عمومی پیدا کرد، الزاماً به معنی نازل بودنش نیست. این حرفشون غلطه. تکنیک با شعر باید مثل آب باشه و چایی، یعنی چنون در هم حل شه که معلوم باشه حالا این آب یا چایی، هم آب هم چاییه. تکنیکی که قلمبه بیرون میزنه اون اشکال داره. همون آقای خاقانی رو مثال میزنم، ابن یمین رو مثال میزنم، عبدالواسع جبلی و دیگر، چرا مردم دوست ندارن؟ حتی بنده هم دوست ندارم. برای اینکه این فقط میخواد، آقا رشید وطفات فقط میخواد به رخ بکشه من بلدم این چیزا رو، این ارزش نداره. تکنیک بزرگ حافظ داره، تکنسین بزرگ حافظه، تکنیکا همه درش حل شده. به نظر میشه. سعدی میگه از در آمدی و من از خود بدر شدم، اوی که از این جهان به جهان دیگر شدم، تمام شعر رو پاشنه در داره میچرخه. آیا این تکنیک آشکار بود؟ مگه این پنهان درش بود؟
با من مرداد قاسم فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.
فردا، رویایی که فرا می‌خواندم هنوز، امروز، هر روز، رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Change.
صبحانه با خبر، برنامه صبحگاهی رادیو فردا در کنار سفره‌های صبحانه شما. آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی. 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران، صبحانه با خبر، فقط در رادیو فردا.
ستاره باشی که شب یکم دیگه تا بد بیاره، تا همیشه تو پیشم بمونی ستاره. تمومی نداره، من اسیر زمینم، تو یک آسمونی ستاره. از سحر من میمیرم، تو دوری تمومی نداره، من اسیر زمینم، تو یک آسمونی ستاره. ستاره آسمون چشمون خبیه دیدن تو، حسرت دستم اما تا برسیدن تو، پای تو مونده گارم، آخه تو دیدیم من، محال کم بیارم، نمیدونی کیم من. این ستاره بارونم و بگو بدونم، یه بار شده تو یادت وقتی میری بمونم. تو این ستاره بارون، تو این ستاره بارون.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
گفتم من سر به سر اون نزا که کفرم در میا وی
نکن وی نکن
گفتم من حوصلم از دست تو دار سر میا
وی نکن وی نکن
شنونده ی رادیو فردا هستید.
یه احساس خوبی مثل خواب ناز، مثل یک نوازش تو اوج نماز، یه شوق عجیبی واسه پر زدن تو دستای یک عشق پر زدن، مثل خیس شدن زیر بارون شب، مثل نقش لبخند رو مینای لب، یه حرفی مثل آینه ربنا قبول تمنای از آشنا، خدا با منه تا تو با من عجینی، کی میگه بده عشق پاک زمینی، خدا با منه تا تو با من عجینی، کی میگه بده عشق پاک زمینی.
ببین سایه عشق از ما چی ساخت، ببین حالمون خوب، ما عاشقیم واسه دیدن شهر دریایی، خدا با من آخا تو یک قایقی، خدا با منه تا تو با من عجینی، کی میگه بده عشق پاک زمینی، خدا با منه تا تو با من عجینی، کی میگه بده عشق پاک زمینی، خدا با منه تا تو با من عجینی، کی میگه بده عشق پاک زمینی، خدا با منه تا تو با من عجینی، کی میگه بده عشق پاک زمینی.
تازه ها از رادیو فردا.
در نهمین فستیوال جهانی عکس در چین، یک عکاس ایرانی مدال طلای این دوره را دریافت کرد. در این رقابت‌ها مجید سعیدی در بخش مجموعه عکس با تصاویری از بدنسازی در افغانستان رتبه نخست این بخش را به دست آورد. همچنین تک عکسی از این عکاس آژانس خبری گتی ایمیج با عنوان زندگی در جنگ جایزه ویژه هیئت داوران را ربود. در این فستیوال برنارد آرمانگو از خبرگزاری اسوسییتد پرس با تک عکس خود با عنوان خداحافظی در غزه جایزه عکس سال را دریافت کرد. فستیوال جهانی عکس در چین مراسم اهدای جوایز را 18 اکتبر امسال برگزار می‌کند و از برندگان مدال طلا با $2,400 تقدیر خواهد شد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
the storm wind, then we ring the freedom bell. For peace of mind, let your mother like I sing what my guitar wants to sing.
خیلی چیزا پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ارزش داره و فرهنگ داره.
اینجوری که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
شینه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
بمون با من تو عشق من نگو. چشماتو نمیبینم.
صدای فرداست، رادیو فردا.
بر روی خط فردا،
چطور میشه وقتی که خامنه ای حتی نداشت های مشایی معاون رئیس جمهور بشه، چطور قبول بشه برای ریاست جمهوری؟ من فکر میکنم از آقای مشایی خیلی میترسن.
آقای خامنه ای انسان های با شخصیت، با فکر،
اندیشمند فهمیده چون با شما هم عقیده نیستند باید در زندان باشند.
ملت ایران یارانه 45500 تومان شما معادل با 1 کیلو پسته، یا بهتر بگیم معادل با 1 زنگ کفش تا برج دیگه و زنگ کفش دیگه. نصر من الله و فتحان غریب، یاری خداوند و پیروزی نزدیک است.
صدای شما صدای فرداست.
تازه‌های جهان دانش.
آزار روحی مادران خطر ابتلا به اوتیسم در کودکان را افزایش می‌دهد. تحلیل‌های آماری به تازگی نشان داده مادرانی که در کودکی تحت خشونت و آزار روحی و جسمی قرار گرفتند، در بزرگسالی بیشتر از زنان دیگر فرزندان مبتلا به درخودماندگی یا اوتیسم به دنیا می‌آورند. در این تحقیق داده‌های آماری 50,000 زن مقایسه شده که زندگی نامه و وضعیت سلامت جسمی خود آنها و کودکانشان را در بر می‌گیرد. این مقایسه ثابت کرده که زنان با سابقه آزار و خشونت در خردسالی 3.5 برابر بیشتر از زنان دیگر صاحب فرزندان مبتلا به اوتیسم شدند. پیش از این ابتلا به بیماری قند در دوران بارداری، مصرف دخانیات و فشار خون بالای مادران به عنوان عوامل افزایش خطر ابتلای کودکان به اوتیسم شناخته شده بودند. این عوامل در زنانی که در کودکی آزار دیدند بیشتر از دیگران پیش می آیند. قرار است در آینده چگونگی این تأثیر در تحقیقات دیگر روشن شود. رادیو فرداست که همراه شماست.
که دیگه یه ذره عشق نیست می شدیم زیر نفس هم بوی تو داره، آسمون به یادت داره میباره، میزنه به شیشه عشق بارون، هیچی نیست جز من تو خیابون، میزنه به شیشه عشق بارون، هیچی نیست جز من میشدیم غرق شوری که دیگه یه ذرهش نیست، میشدیم زیر بارون بی‌پروا